لوازم مکانیکی.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام میگم به همه شما عزیزان شنوندگان خوب و درجه یکی که رادیو تهران از صدای پایتخت از همین لحظه با بخش سوم برنامه ها تا حوالی ساعت 6 صبح با شما خوبان خواهیم بود و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده کتابخانه نیمه شب باشید.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با اجرای مصطفی توانگر و حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدا فلا.
سلام، اینجا کتابخانه نیمه شبه. به برنامه ما خیلی خوش آمدید. این برنامه پاتوقی برای کتابخونا که بیان کنار هم بشینیم، با هم حرف بزنیم و به بهانه کتاب ببینیم اطرافمون چه خبره. اما سعید اسلامزاده عزیز، کارشناس حوزه کتاب، در کنار منه. قراره با سعید اسلامزاده، اونایی که اینجا توی فرهنگسرای ارسباران هستن و شمایی که الان ما رو میشنوید، درباره رمان تیسوی سبزنگوشی اثر موریس دراون صحبت کنیم. سلام میگم به سعید اسلامزاده عزیز و شما با مقدمه بحث رو شروع کنید، بعد من سوالی خودم از شما بپرسم. درود بر شما.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان و همه دوستانی که اینجا هستند، حضور دارند در فرهنگسرای ارسباران. امیدوارم که فرصت خوبی باشه تا بتونیم درباره اول رمان تیسو سبزنگشتی صحبت بکنیم و همینطور درباره ادبیات. مهمترین چیزی که درباره این کتاب میتونم بگم اینه که سال فکر میکنم 66 بود من این کتابو خوندم.
و چند سالتون بود جسارتا؟
13-14 سالم بود. و کتاب چنان تأثیری گذاشت که تا الان تو ذهنم مونده بود و چند سال پیش بود که مترجمش رو که توی جلسه با هم بودیم دیدم.
اتفاق جالی بود.
آره، یک بار یادش افتاد و هم گفتم که کتاب هنوز هست توی بازار، چون خبر نداشتم. گفت آره، همچنان تجدید چاپ میشه و چند تا ترجمه دیگه هم مثل این که ازش در بازار هست، که این ترجمه که ما میخواییم در برای صحبت بکنیم ترجمه خانم گلستانه که این کار رو در دهه 50 ترجمه کرد بله. که اون موقع فکر کنم سال 56 یا 57 بود که کانون پرورش فکری این کتاب رو منتشر کرد. خب من سالها بعد کتاب دستم رسید. اون موقع یه ذره شکلش فرق داشت، قطع پالتویی داشت و یه جلد سبز رنگ داشت و اینها. فکر میکنم که کسانی که این کتابو خوندن لذت میبرن و کسایی هم که نخوندن بدون تردید میگم جذب میشن که برن کتاب رو بخونن.
شما شنونده برنامه کتابخانه نیمه شب هستید و اما مروری بر رمان با یاسمن طاهری.
تیستو اسم عجیبیه که تو هیچ کتابی نمیشه پیداش کرد، نه تو فرانسه و نه در هیچ کشور دیگه‌ای. اما پسر بچه‌ای بود که همه مردم تیستو صداش میکردن. البته لازمه که در این باره یک کمی بیشتر توضیح بدم. یه روز بلا فاصله بعد از تولد این پسر کوچولو که حتی بزرگتر از یک نون توی سبد نونوا هم نبود، مادرخوانده‌ای با لباس آستین بلند و پدرخوانده‌ای با کلاه سیاه اون رو به کلیسا بردن و به کشیش گفتن که اسمش فرانسوا باتیسته. توی اون روز پسر کوچولو مثل هر کوچولوی دیگه تو همچین روزی خیلی ناراحت بود و بس که فریاد زده بود صورتش حسابی قرمز شده بود. ولی آدم بزرگا که هرگز از ناراحتی های تازه به دنیا اومده ها هیچی نمیدونن، معتقد بودن که اسم پسر بچه فرانسوا باتیسته. بعد مادرخوانده آستین بلند و پدرخوانده کلاه سیاه به سر اون رو به گهوارش برگردوندن و بلافاصله بعد از این جریان اتفاق عجیبی افتاد. آدم بزرگا انگار قادر نبودن اسمی که خودشون روی اون پسر کوچولو گذاشته بودن به زبون بیارن. برای همین از اون به بعد اون رو تیستو صدا کردن. کنید یه روز صبح از خواب پا میشید و بهتون میگن باید از یه باغبون شغلشو یاد بگیرید، اما شما نیازی به این یاد گرفتن ندارید، چون بدون اینکه بدونید توی دستاتون یه قدرت شگفت‌انگیز دارید که میتونید هر بذری رو سبز کنید و هر گیاه مرده‌ای رو هم زنده. این همون اتفاقیه که برای تیستوی سبز انگشتی قصه ما میفته. بعد از اینکه معلم تیستو اونو به دلیل خوابالودگی از کلاس بیرون میکنه، پدر و مادر تیستو تصمیم میگیرن که اونو بفرستن پیش آقای سیبیلو تا فن باغبونی یاد بگیره و تیستو متوجه میشه که چه قدرت عجیبی توی سرانگشتای کوچیکش داره. بعد از اینکه تیستو میفهمه چه قدرتی داره، تصمیم میگیره دنیای اطرافش رو زیباتر کنه. مثلا نذاره کسی توی بیمارستان احساس غم داشته باشه، نذاره جنگ بشه. خلاصه اینکه خواسته و ناخواسته از بذرها برای کاشتن لبخند استفاده میکنه. تیستوی سبز انگشتی رو موریس روان در سال 1957 برای بچه های بالای 11 سال نوشته و میشه گفت که این داستان فرانسوی همه بچه ها و بزرگترها رو در دنیا به صلح دعوت میکنه و پسرک موفرفری داستان ما مثل پرندهی به سر تا سر شهرش میره تا برای همه نوید دهنده امید باشه. لیلی گلستان هم در سال 52 برای اولین بار این اثر رو به فارسی ترجمه کرده تا بچه های فارسی زبان هم بتونن این کتابو بخونن. اما مهمترین چیزی که توی این رمان وجود داره اینه که نویسنده ذهن بچه ها رو شناخته و سعی کرده از دریچه فانتزی با اونها وارد بحث بشه. در آخر این رو هم بگم که تیستوی سبزنگشتی رو هم برای خودتون بخونید، هم برای بچه های بالای 11 سال. شاید روزای روشنی در انتظارشون باشه و بتونن با کلمه صلح به زبان ساده تری آشنا بشن. این داستان روان ترجمه شده و توی هر صفحه از این کتاب علاوه بر نوشته ها یه نقاشی خطی هم راوی ماجراست که مطمئنم بچه های شما رو از جهان شگفت‌انگیز تیستو به وجد میاره.
بسیار خوب، شنونده برنامه کتابخانه نیمه شب از رادیو تهران هستید. در این قسمت ما تحلیلی داریم بر رمان تیستوی سبزنگشتی اثر موریس درون و همچنان سعید اسلام‌زاده عزیز اینجا در کنار من حضور دارن. آقای اسلام‌زاده، سوالم اینه اول از شما که به ما بگید که اول در مورد خاصگاه رمان تیستو یکم برای ما بگید و چه جوری این رمان شکل گرفته. به هر حال با توجه به اینکه رمان در واقع بخشی از وضعیت یک جامعه رو در خودش نگه داشته و جای داده، چی میشه که موریس درون این رمان رو مینویسه؟
برای صحبت کردن درباره رمان تیستو سبزنگشتی من فکر میکنم که یکم بریم سراغ ادبیات فانتزی. ادبیات فانتزی که استعاره های زیادی رو تو خودش داره.
بله.
فکر میکنم همه کسانی که با ادبیات سر و کار دارن معتقدن که آثار ادبی انرژی تو خودشون دارن. این انرژی یه خرد پنهان، یه دانش پنهان، یه ارزش نهفته‌ای رو در خودش داره که با اون استعاره ها و با اون سمبول هایی که در یک اثر ادبی نویسنده قرار میده برای ما آزاد میشه. یعنی ما این انرژی آزاد شده رو میبینیم و توی اثر ادبی ازش لذت میبریم. این مثل اشعه های خورشید میمونه که این اشعه های خورشید به اثر ادبی میتابه و ما از اون لذت میبریم و دقیقا مثل یک گیاه از اون تغذیه میکنیم برای روحمون، برای ذهنمون و با اثر ادبی ارتباط برقرار میکنیم. اثر ادبی که در جهان فانتزی نوشته میشه یک دنیای شگفت‌انگیز بهترین توصیفشه، برای ما تصویر میکنه. قرار نیست در یک اثر ادبی فانتزی ما غم نداشته باشیم، ما مثلا بدی نداشته باشیم، نه، همه اینها هست. یعنی اون خیر و شر و اون جهان تاریکی و روشنی همزمان در یک اثر ادبی فانتزی خودش رو نشون بده. حالا این اثر ادبی فانتزی اگر رمانتیک هم باشه، طول زمانی که با مخاطب ارتباط برقرار میکنه خیلی بیشتر میشه. شما الان نگاه کنید، مثلا حدود 40 سال اونور 65-6 سال از نوشتن این اثر گذشته. توی این 65 سال همچنان این کار خونده میشه. شازده کوچولوی اگزوپری یه ذره بیشتر از این نوشته شده، شاید مثلا 70 سال، نزدیک 70 خورده ای سال نوشته شده، میبینیم هنوز خونده میشه. فرانسوی ها احتمالاً خیلی به خودشون میبالن و افتخار میکنن که دو تا اثر جاودانه ادبیات جهان به اسم اونها ثبت شده، یکی شازده کوچولو و یکی هم تیستو سبزانگشتی. تیستو به نظر من وامدار شازده کوچولو هم هست. وقتی که اگزوپری به عنوان خلبان داستانهایی رو نوشت و وقتی که آمد از یک تجربه زیستش استفاده کرد و شازده کوچولو رو نوشت، باعث شد که همه مردم دنیا وقتی که این کار رو خوندن با یه دنیایی روبرو بشن که همه آدمهاش رو میشناسن، همه اون آدمهایی که در شازده کوچولو تصویر شدن، اون مغرور، اون پادشاه، اون دائم الخمر، اون کسی که قرص های ضد تشنگی می فروخت، اون مار، اون گلسو، همه اونها رو ما می شناسیم. توی تیستو سبزنگشتی هم، توی این اثر فانتزی، ما همه این آدم ها رو می شناسیم، هم قبلا اینها رو دیدیم و هم بعدا دوباره اینها رو می بینیم. یه موضوعی توی ادبیات وجود داره که توی این کار هم نقش بسیار مهم می داره. ما یه پدر معنوی در آثار ادبی داریم که مثلا در کار خیلی پرفروش و زیاد دیده شده هری پاتر، اون شخصیتی که دامبلدوره، اون نقش این پدر معنوی رو داره. در ارباب حلقه ها فکر میکنم گندالف بود، درسته، اون هم نقش این پدر معنوی رو داره. اینجا توی تیستو هم این شخصیت سیبیلو، باغبان سیبیلو، نقش این پدر معنوی رو برای تیستو بازی میکنه. در همه کارهای ادبی که یک حرکتی، یک سیر و سلوکی، یک سفری وجود داره، ما این پدر معنوی رو در اثر
اون پیره میبینیم. پیره خرده، پیره داستان.
آره دیگه، اصلا این در همه داستانها وجود داره. حالا این رو میخوام به این شکل بگم که داستانهایی که در بین مردم دنیا توجه خیلی ها رو جلب میکنه، قصه هایی هن که ریشه های کهن دارن. یعنی شما نمیتونید قصه ماندگاری رو در جهان ادبیات پیدا بکنید که ریشه اسطوره‌ای کهن نداشته باشه. هفته پیش اگه خاطرتون باشه درباره جهان ادبیات که صحبت کردیم گفتم که ما یه سری آدم ها و یه سری شخصیت ها، یه سری کاراکتر ها رو در ادبیات داریم که اینها در خیلی از آثار انگار جابجا میشن و فقط شکلشون عوض میشه. اینجا تیستو و اون عمو سیبیلو، باغبان سیبیلو، هم شخصیت هایی هستند که ما به ازا در ادبیات جهان بسیار زیاد دارن.
نویسنده از یه جور نمادگرایی داره برای کارش استفاده میکنه. اول برای ما و شنونده هامون در مورد نمادگرایی و کاربردش بگید در ادبیات، و بعد همین که در همین رمان تیسو انگشتای ثبت کننده اصلا نماد چی هست.
ببین، وقتی که شما با یه اثر استعاری طرف هستین، هر کدوم از اون رفتارها، مکانها، اشیا و آدمها نماد و سمبولی از یک جریان، یک تفکر، یک شخصیت و جغرافیایی میشن که یا ما اونها رو میشناختیم از قبل یا حالا باهاشون آشنا میشیم و ما به ازای اونها رو در جهان واقعی برای خودمون تصویر میکنیم. نویسنده این کتاب وقتی که داشت یک اثر اصطلاحا جدی رو برای بزرگسالان مینوشت، در زمان استراحت و تنفسش شروع میکنه به نوشتن تیستوی سبزنگشتی. نوشتن این کتاب برای نویسنده خیلی کار سختی نبوده قاعدتا، اما وقتی که اثر منتشر شده تازه فهمیده که چه کار بزرگی رو انجام داده. نمادهایی که در ادبیات به طور کلی، از ادبیات اسطوره‌ای تا ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن استفاده میشن، دو شکل عمده پیدا میکنن. یا اینها بر ساخته ذهن نویسندن، یا دارن از کهن الگوها یا آرکتایپ هایی که در جهان میتولوژیک اون فرهنگ و اون جغرافیا بوده استفاده میکنن. وقتی که از کهن الگو صحبت میکنیم، وقتی که از آرکتایپ صحبت میکنیم، داریم از یه نمونه اولیه صحبت میکنیم. وقتی که اسطوره ملت‌های مختلف رو می‌خونیم، می‌بینیم که این آرکیتایپ‌ها، این کهن الگوها یا سرنمون‌هایی که در جهان وجود دارن و معمولاً اینها به آفرینش ارتباط پیدا می‌کنن، یکی از اصلی‌ترینشون گیاهه. یعنی از اصلی‌ترین کهن الگوهای هر فرهنگی که در آفرینش نقش داره گیاهانه. انگشت‌های تیستو در این اثر توانایی اینو داره که سبز کننده باشه، گیاه برویانه، حتی روی فلز. برای همین ما مستقیم برمیگردیم به یه کهن الگوی بسیار تکرار شده در ادبیات که گیاهه. گیاهان، به قول سهراب سپهری که گفت خوش به حال گیاهان که عاشق نورند، این حرکت گیاه از تاریکی، از جهان تاریکی به جهان نور، وقتی که دانه است زیر زمینه و رشد میکنه به جهان نور میرسه، خودش در دل خودش یک حرکت نمادینه، خودش یک حرکت استعاری رو داره به من خواننده نشون میده که در این جهان این حرکت از تاریکی به نور بنیان اصلی آفرینش میشه. پی جهان هستی رو همین حرکت از تاریکی به سمت نوره که روشن میکنه. انگشتان تیستو در این اثر از نظر من نماد چنین ویژگی در جهان هستیه که وقتی که دست به هر چیزی میزنه، از دل اون تاریکی گیاهانی میان که به سمت نور حرکت میکنن، همون اتفاقی که برای خودش میفته. ببینید، در جهان داستانی ما یه پارادایم طلایی داریم. این اصول اصطلاحاً لا یتغیرن و تغییر نمیکنن، در جهان ثابت میمونن. این اصول ثابت اصولی هن که داستان نویس ازش استفاده میکنه برای اینکه یک اثر جاودانه بنویسه. موریس درون دقیقاً میاد از همین اصول ثابت جامعه بشری، اندیشه بشری استفاده میکنه و داستان تیستو رو مینویسه، چون از عناصری استفاده میکنه که این عناصر در هر جامعه ای ثابتن: صلح، اندیشه نیک، جنگ نکردن و و و اتفاقات دیگه ای که در هر جامعه ای باید بیفته. حالا وقتی که اون جهان اسطوره ای میخواد این چارچوب تفکر، شاید آقای توانگر پارادایمو بشه اون چارچوب تفکر برای یه اندیشهی قرار داد، حالا حتی تعریف کاملی نیست دا. برای همین توی داستان نویسی ما این چارچوب طلایی رو داریم، این پارادایم طلایی رو داریم. توی این پارادایم طلایی چند تا عنصر دور یک دایره قرار میگیرن. ما در بالا بهشت رو داریم، در پایین جهنم رو داریم، و در اطراف این بهشت و جهنم ویژگی های مختلف یک قصه رو داریم، طرح داستان رو داریم، شخصیت ها رو داریم، خدمت شما عرض کنم رفتار و کنش شخصیت ها رو داریم، قهرمان رو داریم، سفر قهرمان رو داریم، پیرنگ قصه رو داریم و همه آن چیزی که میاد دور هم جمع میشه تا یه قصه رو برای ما بسازه. بله. حالا این قصه ای که میخواد برای ما بسازه میتونه تیستوی سبز انگشتی باشه، میتونه رمان مثلا ودا با اسلحه باشه، میتونه شازده کوچولو باشه و هر داستانی میتونه در قالب این الگوی تفکری قرار بگیره. بعضی هم پارادایم رو الگو هم تعریف میکنن. تمام این حرفایی که زدم خلاصش این میشه که رمان تیستو سبزنگشتی اگر رمان موفقیه، اگر طی این بیش از نیم قرن خوانده شده، به زبانهای مختلف ترجمه شده، در زبان فارسی ما نزدیک 40-50 ساله که میخوانیمش، به این دلیله که داره از یه سری کهن الگوهایی برای ما صحبت میکنه که ما در جهان امروز همچنان بهش احتیاج داریم. ما به صلح احتیاج داریم، به گیاه احتیاج داریم. حالا با هر نگاهی بخواید بهش نگاه کنید، نگاهتون سیاسیه، نگاهتون محیط زیستیه، نگاهتون انسانیه، نگاهتون به جامعه و رفتارهایی که بین آدم‌ها ممکنه اتفاق بیفته، به هر شکلی بخواید نگاه بکنید، تیستو سبزنگشتی داره از کهن الگوها، از سرنمونها استفاده میکنه، از اون فرمهای اولیه. این فرمهای اولیه در ذات بشر قرار داره، نمیتونه خودش رو از اونها دور کنه. بشر در ذات خودش نمیتونه آدمی باشه که از مرگ نترسه، صلح رو دوست داره. این دوست داشتن صلح باعث میشه که شخصیتی خلق بشه در ادبیات که انگشت بر هر فلز یا هر شیئی میگذاره تبدیل به گیاه بشه، توپ‌ها دیگه انفجار رو ایجاد نمیکنن، گل پرتاب میکنن.
اینجا کتابخونه نیمه شب.
یه ذره با انرژی.
اینجا کتابخونه نیمه شب.
این کتابخونه یه جای عادی نیست. دست تو رو میگیره و با خودش به دنیای کتابایی میبره که همیشه دوست داشتی اونا رو بخونی.
یک، دو، سه.
کتابخانه نیمه شب.
یه بگو چی کار میکنی تو کتابخانه نیمه شب؟
سلام علیکم، من تو کتابخانه نیمه شب قراره تعامل داشته باشیم با دوستا و بچه ها.
نه، چی کار میکنی؟
کار اجراش با من.
قراره اونجا بازی کنم، بازیگرم.
بازی یعنی شم بازی؟
نه، بازیگری.
و یه ذره سرگرمشون کنیم.
مسئول بخش کتابای خارجی هم.
من هم دستیاری برنامه ریزی برنامه رو انجام میدم.
اینجا پاتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هست. زمان پخش چهارشنبه ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
کتابخانه نیمه شب، شبکه رادیویی تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
و اما توی برنامه کتابخانه نیمه شب در همین فرهنگسرای ارسباران نمایش نام خانی هم داریم. الان بخشی از کتاب تیست و سبز انگشتی رو بشنوید که به صورت نمایش نامه براتون حاضر کردیم. بفرمایید.
بازم صبح شده، اما امروز صبح با روزای دیگه فرق داره. امروز دیگه هیچ کس تو مدرسه منتظر من نیست. تیستو با بقیه آدم ها فرق میکنه. آخه من با بقیه چه فرقی دارم؟ فقط وقتی معلم درس میده چشم گرم میشه، خواب میفته توش، خطای کتاب مثل لالایی میمونه. اگه نتونم برم مدرسه پس چجوری سواد یاد بگیرم؟
تربیت این بچه از اداره کردن کارخونه اسلحه سازی هم سخت تره.
آخ، دلم برای تیستو میسوزه. کل دیشب خواب به چشماش نیامد، حتی خورشیدم رغبت نمیکرد طلوع کنه.
باید فکر اساسی کرد. تمرکز نداشتن که درد بی درمون نیست. هزار تا راه دیگه هست. ما فقط یه راهو امتحان کردیم.
به نظرم باید فکرامونو بذاریم رو هم.
خب دیگه نمیفرستیمش مدرسه. حتما که نباید پشت میز مدرسه چیزی یاد بگیره. واسه یه مدرسه جدید درست میکنیم. اسمش هم میذاریم مدرسه زندگی. هر چی که باید تو زندگی یاد بگیره رو یادش میدیم. واسه اولین روز کلاسش فکرایی کردم، میرم زود برمیگردم.
تیستو، اینجای تیستو.
اگه من نرم مدرسه پس چجوری درس یاد بگیرم؟
نگران نباش، پدرت یه فکر خوب کرده. مدرسه که همه چیز نیست.
من مطمئنم این روش جواب میده.
اما معلممون گفت من مثل بقیه نیستم. گفت هیچی یاد نمیگیری. گفت مدرسه جای بچه هایی مثل من نیست.
تیستو عزیزم، من مطمئنم که تو هیچ مشکلی نداری. شک ندارم اصلا، مطمئن باش.
تو اینجایی تیستو؟ چه خوب پسرم. برو کلا حسیری و چکمهاتو بیار که اولین روز کلاست شروع شده.
کلاسم؟ خانم معلم که گفت من با بچه های دیگه فرق دارم. گفت دیگه نمیتونم برم مدرسه.
نگران نباش، دیگه از میز و صف و کتابای سنگین خبری نیست. از این به بعد تو مدرسه زندگی درس یاد میگیری.
امروز میخوام باغبونی رو یاد بگیری. امروز با زمین، منشأ زندگی و سرسبزی آشنا میشی.
زمین رو میبینی، گیاها رو لمس میکنی، حتی شاید چند تا دونه کاشتی.
زمین؟ تو خاک دونه بکارم؟ اما اگه بازم خوابم گرفت چی؟ اگه همش خمیازه کشیدم چی؟
اینقدر قور نزن، اگه خوابت گرفت یه چیز دیگه پیدا میکنیم. همیشه راه های دیگه ای هم هست.
اما کی حاضر معلم باغبونی من بشه؟
کی بهتر از آقای سیبیلوی خودمون؟
بنده برنامه کتابخانه نیمه شب از رادیو تهران هستید. ما در این برنامه تحلیلی بر کتاب تیستوی سبز انگشتی اثر موریس درون رو داشتیم در کنار سعید اسلامزاده عزیز که همچنان اینجا در فرهنگسرای ارسپرون در کنار من نشستن. و اما اینجا ما مهمانهایی رو هم داریم روبروی خودمون. دوستانی که اینجا حضور دارن سوالی دارید از آقای اسلامزاده در مورد این رمان یا نه؟
من این سوالی داشتم که هفته پیشم دربارش اتفاقا صحبت شد، اینکه اصلا کودک دوباره انتخاب میشه به عنوان شخصیت اصلی یا نه. شاید توی اول فرمایشاتتون بوده و من نبودم. میخواستم بدونم که آیا اینجا هم میشه همون اون هوشمندی نسل جدید، اون تفاوت تفکر که مثلا ما میبینیم اون روزی که میخواد بره سراغ زندان نصف شب میره و اونجا رو با انگشتاش گلارایی میکنه و یه جوری اصلا حتی انگار داره به سخره میگیره اونها رو.
سینمای فرانسه حدود سال 2000-2001 یه فیلمی ساخته شد به نام زندگی شگفت‌انگیزی امیلی پولان. اونجا ما با یه دختری سر و کار داریم در قصه که تولد این رو میبینیم و اصلا فیلم از جنینی آغاز میشه تا به لحظه های دیگه داره. پدر مادر این دختر خب آدم های عادی نیستن، خیلی عصبی هن و این دختر وقتی که وارد جامعه میشه میبینه جامعه ای که در ذهن داره با این جامعه ای که داره توی زندگی میکنه خیلی فرق میکنه. رفتارهاش رفتارهایی نیست که مردم جامعه بپذیرند و اون رو تو خودشون داخل کنن، ادغام کنن. برای همین اینجور شخصیت ها به تعریف نظام آموزشی آدم های آموزش ناپذیری هن، آدم هایی هن که جامعه پذیری و فرهنگ پذیریشون در اون قواعد رسمی معمولا انجام نمیگیره. تیستو بچه ایه که با همه فرق داره، نمیتونه یاد بگیره و نمونه های مختلفی که در و اون نمادها و استعاره هایی که در داستان میاد. پس این کودک با قواعد مرسوم جامعه انسانی که آدم ها آمدن در دوران مدرن براش قواعدی رو تعریف کردن همخوانی نداره. این آدم در جای دیگه، این بچه در جای دیگه ای صورت بسته، در جای دیگه ای روحش شکل گرفته که اون روح رو حالا باید ما در طول داستان ببینیم و باهاش آشنا بشیم. برای همین این المان‌ها، این عناصر، این ویژگی‌هایی که کودکان در ادبیات دارن و در خیلی از آثار ادبی، در خیلی از آثار هنری وجود داره، همونطور که قبلا هم گفتم چند تا دلیل داره، چند تا عنصر اصلی رو با خودش حمل میکنه. نخست معصومیتشه، دوم تفاوتش با تمام آدمهایی که در اون جامعه هستن و سوم نگاهیه که به آینده وجود داره. در تمام این رمان‌هایی که کودکان شخصیت‌های اصلی اون هستن، در تمام آثار هنری که کودکان نقش مهمی دارن، نگاه به فردا و نگاه به آینده و نگاه رو به بالا هست.
آقای ترمبل برای